سلام، شما به پادکست پرسونا کاری از رادیو مد گوش میکنید. ما توی این پادکست قراره راجع به چیستی سلامت روان و چگونگی ارتقای اون حرف بزنیم. ذکر این نکته واجبه که اسامی و صدای جلسات روان درمانی واقعی نیستن و جلسات شبیه سازی شدن. در این قسمت ما به اختلال اضطراب پس از سانحه میپردازیم.
دیگه خانوم، این وقت آدمه که برای شما هیچ اهمیتی نداره. به من چه که کی چقدر دیر اومده؟ من قرار بود ربع ساعت پیش تو این اتاق باشم. دفعه دیگه حتی اگه یه دقیقه حواست به منه، اگه یه دقیقه دیر بشه این مطب رو سرتون خراب میکنم.
سلام.
چه سلامی، چه علیکی دکتر. شما فکر کردین چون شما دکترید و اون طرف میز نشستید خیلی آدم مهمی هستی و باید دستبوس ثانیه به ثانیه وقتی باشیم که برامون میذاری؟ ما هم یه مش آدم بیکاریم که هر موقع شما اراده بکنی باید در خدمت شما باشیم. اون جناب فرویدتون بهتون یاد نداده به مراجعه باید احترام گذاشت؟
همه اینا رو از سلامی که گفتم متوجه شدی؟
منو مسخره کردین الان؟
نه جانم، اول بفرمایید بنشینید. چی شده مگه؟
تازه میپرسه چی شده؟ نمیدونم، لابد برای شما عادیه که وقت مردم رو اینجا تلف کنید. من 5 دقیقه زودتر از وقت خودم اینجا بودم ولی جلسه من یه ربع دیرتر شروع شد. بفرمایید ما معطل شما این دیگه.
من که شخصا به خانم منشی سپردم که براتون توضیح بدن و از طرف من هم ازتون عذرخواهی کنن. به هر حال حق دارید، ولی خب مراجعه قبلی دیر اومد و مجبور شدیم همه جلسه ها رو مقداری جابجا کنیم. من باز هم ازتون عذر میخوام.
خواهش میکنم، ولی گفته باشم دفعه بعد من انقدر منتظر نمیمونم. چیزی که زیاده تو این شهر دکتر روانشناس. پولمو پس میگیرم و میرم پیش یه دکتر دیگه. اینو بهتره به تک تک مریضا و اون خانم منشیتونم بگید.
پس با این اوصاف شکایت شما احتمالاً باید کنترل خشم باشه.
نه دکتر، یعنی یه قسمتش بله، ولی این همه ماجرا نیست. همه چی اتفاقی شروع شد که 1 سال پیش برام افتاد.
خب
من وقتی داشتم از یه سفر کاری برمیگشتم هواپیمام دچار سانحه شد. تو اون اتفاق 71 نفر جونشون رو از دست دادن جلو چشمای خودم. بعد اون دیگه هیچی مثل قبل نشد. من آدم ضعیفی نیستم، خیلی سعی کردم به خودم کمک کنم فراموش کنم اتفاقی که افتاده رو، ولی نمیشه انگار. یعنی نه تنها بهتر نمیشه، بدترم میشه همش.
میتونید برای من دقیقاً توضیح بدید که همه چی چجوری انقدر بد شد؟
یعنی من که آدم خیلی صبور و آرومی بودم تبدیل شدم به آدمی که مسخره ترین چیزا هم اعصابشو خورد میکنه. دیگه حتی 2 دقیقه هم نمیتونم با حوصله و بدون عصبانی شدن یا دلخور شدن با خانم و دخترم وقت بگذرونم. همین چند روز پیش تو شرکت به خاطر یه اشتباه تایپی کوچیک سر یه کارآموز کلی داد و فریاد به راه انداختم. بیچاره فقط 22 سالشه. راستش دکتر، من خیلی نگران اینم که به بقیه آسیب بزنم. چون تقریبا دیگه نمیتونم عصبانیتم رو کنترل کنم. اونم من، آدمی که عصبانی کردنش تقریبا محال بود. از اون طرفم شبا خوابم نمیبره و همش هرچی که دیدم جلو چشمامه. نه این که یادم بیادا، جلو چشمامه. تک تک اون آدم ها زنده میشن و همه چی از نو اتفاق میفته.
گفتید که این اتفاق افتاد؟
دقیقا 1 سال پیش.
و علائم از همون موقع شروع شد؟
نه، حدوداً 3-4 هفته بعد اون ماجرا با اینکه هنوز از لحاظ جسمی خوب نبودم برگشتم سر کار. بیشتر از همیشه پروژه برمی‌داشتم و شبا تا دیر وقتم می‌موندم شرکت. هر کاری می‌کردم تا کمتر فکر کنم. روزای تعطیلم خونه نمی‌موندم و یه جوری خودم رو مشغول کار می‌کردم. یا کار می‌کردم یا به شکل افراطی می‌خوابیدم. حدود 5 ماه، نه 7 ماه پیش یه سری اتفاقا میافتاد که نمیفهمیدم چرا و نمیتونستم کنترلشون کنم. اول بیخوابی ها شروع شد، بعدم دیگه نمیتونستم جلوی اون تصاویر رو بگیرم. انگار یه چیزی مجبورم میکرد ببینمشون. انگار هرچی من سعی میکردم فرار کنم ازش، اون پشت سرم میدوید و گلوم و صفر میچسبید. دیگه کم کم به جایی رسیدم که هیچ چیز دیگه برامون لذت قبل رو نداشت. درست حسابی هم نمیتونستم کارم رو انجام بدم. نمیدونم چقدر دیگه بتونم تو شرکت دووم بیارم. راستش همین الانم به خاطر این حواس پرتی‌ها و دل به کار ندادن‌ها خیلی کارا رو بهم نمیسپارن. سفر کاری هم که هیچی دیگه.
یه جا گفتید یه سری اتفاق ها می افتاد که شما قادر نبودید کنترلشون کنید. میتونید بهم بگید چه اتفاق هایی؟
یه سری تصاویر.
میشه یکم بیشتر توضیح بدید؟
نه لطفاً، نه دکتر.
چرا؟
میشه ادامه ندیم؟ من واقعاً نمیتونم بهشون فکر کنم.
نمیتونید یا دوست نداری؟
میترسم. من میترسم بهشون فکر کنم بعد نتونم خودم رو کنترل کنم و تا ابد ادامه پیدا کنم.
ولی این بار یک فرقی با دفعه‌های قبلی داره. من اینجام و اگر اتفاقی بیفته با هم میتونیم کنترلشون کنیم.
چیزهای زیادیه که من در مورد اون روز یادم نمیاد. انگار فراموشی یه دارویی که مغزم به خودش تزریق میکنه تا حالمو بهتر کنه. ولی یه سری تصاویر خیلی زنده و روشنن برام و هر بار که اتفاق میفتم من متقاعد میشم که قراره بمیرم. یا توی خواب یا تو بیداری دوباره همه چی تکرار میشه و من بعضی روزا از نو چند بار سقوط میکنم. میدونی یه فکری مدام تو سرمه. اون روز ما همه با هم وارد فرودگاه شدیم. تو یه صف پشت هم وایسادیم. سوار یه اتوبوس شدیم و به سمت هواپیما رفتیم. با هم از پله‌های هواپیما بالا رفتیم و سر جای خودمون نشستیم. احتمالاً من صورت هر کدوم از اونایی که کشته شدن و بارها و بارها دیدم. صداشون رو شنیدم و حتی شاید باهاشون حرفم زده باشم. شاید آخرین باری که خانواده‌شون رو بغل کردن دیده باشم یا وقتی پشت تلفن بهشون گفتن کی میرسن پیششون رو شنیده باشم. شاید حتی یکی از چیزایی که دیدم و یادم نیست الان لحظه مرگ این آدما باشه. چرا من دکتر؟ من میتونستم یکم دیرتر یا زودتر برسم و سر جای اونا بشینم. صدای هواپیما که میاد انگار ناقوس مرگ برام. کل تنم یخ میکنه و نمیتونم نفس بکشم. بهم میخندین اگه بگم خیلی وقتا نمیتونم سرمو بالا بگیرم و به آسمون نگاه کنم؟
معلومه که نه. من فکر میکنم شما واقعا آدم قوی هستید که تا اینجا تونستید برسید و مدیریت کنید شرایطتون رو. این جواب همون سوال چرا من شماست.
شایدم خوششانس بودم فقط. راستش یه خواب و اکثر شبایی که میتونم بخوابم میبینم. همه توی هواپیماییم. بازم مثل اون روز یه چیزی سر جاش نیست، یه چیزی کمه. دوباره استرس رو تو صورت مهماندارا میبینم. خلبان از تو بلنگو با همون صحبت میکنه و میگه تو شرایط عادی نیستیم. قبل اینکه بتونه حرفشو تموم کنه با سرعت عجیب و وحشتناکی سمت آب میریم و دوباره تو آب میافتیم. من کمربندمو باز میکنم و سعی میکنم برسم به در خروج اضطراری. یه شب کمربند باز نمیشه، یه شب کمربند باز میشه، ولی هر کاری میکنم نمیتونم از صندلی پاشم. انگار با چسب چسبیدم بهش. یه شب دست یکی از مسافرا پامو میگیره و نمیذاره برم بیرون. ته همه این خوابا هم بقیه نجات پیدا میکنن و من غرق میشم. شاید اصلا حق منم نبوده که زنده بمونم.
کی به نظرتون این حق رو مشخص میکنه؟
ظاهرا هر کسی جز من.
ما گاهی محکومیم به زندگی کردن. اینکه کی این حکم رو صادر میکنه بستگی به باور خودتون داره. خیلی هم مهم نیست فعلا. چیزی که واضحه اینه که در مورد شما به دستش آوردید. چیز عجیب و غریبی هم نیست. یک سری کارهای کلیدی تو اون شرایط انجام دادید که باعث نجات شما شده. کارهایی که شاید قربانی‌ها به هزار دلیل تو اون شرایط نتونستن بهشون فکر کنن و انجامشون بدن.
ولی شاید میتونستم بهشون کمک کنم، نه؟ حتی به یه نفرشون.
نه، چون شما یه انسانید، نه یه ابرقهرمان. تمام واکنش هایی که شما تو اون لحظه و هفته ها و ماه های بعد نشون دادید یه چیز کاملا طبیعیه. نجات دادن اونها تو اون لحظه احتمالاً به این معنی بوده که آبشوش در بیارید و عضلاتتون به اندازه عضلات ببر بنگال قوی شه تا بتونید تمام اون آدم ها رو یکی یکی پیدا کنید و نجات بدید. همین که خودتون رو تونستید از اون شرایط زنده بیرون بیارید نشون دهنده قوی بودن و فوق‌العاده بودن شماست. شما زندگی رو به دست آوردید. خلاف تقریباً تمام انسان‌های روی کره زمین که بهشون مجانی بخشیده میشه، شما یک بار این فرصت رو داشتید که براش بجنگید. این یعنی شما بهتر از خیلی‌ها، از جمله من، میدونید که چقدر ارزشمنده. اگر من به حرف میگم، شما حتما حسش میکنی.
مطمئن نیستم. گاهی انقدر همه چی به نظرم غیر واقعی میاد که مطمئن نیستم حتی زنده باشم.
منظورتون از غیر واقعی بودن رو میشه بیشتر توضیح بدید؟
خیلی عجیبه. نمیدونم چه جوری بگم. انگار خودم، یعنی بودنم، بدنم و هر چی که اطرافشه وجود نداره اصلا. هیچی واقعیت خارجی نداره برام انگار. گاهی حس میکنم حتی متوجه معنی حرفای آدم هم نمیشم. همه چی یه جوریه، یه حالیه.
در مورد این بیشتر حرف میزنیم. قبلش میخوام ازتون در مورد واکنش آدم های اطرافتون بپرسم.
خوب بودن و اغلب سعی میکردن تظاهر کنن که هیچ اتفاقی نیفتاده و منم هیچ تغییری نکردم. خانومم از سیگار کشیدنم متنفر بود. منم به خاطرش ترک کردم. وقتی دوباره شروع کردم هیچی بهم نگفت و مثل قبل غر نزد. یا مثلا رو خوابش خیلی حساسه و این بدخوابی من باعث میشه اونم بیدار شه شبا. قبلا خیلی غر میزد ولی الان هیچی نمیگه بهم. خودش میخواد اذیت نشم. ولی من از اینکه باهم غیر عادی برخورد چه خیلی بدم میاد. انگار دارم بهم ترحم میکنن. یه عده از دوستام هم هی میخوان قرار بذارن و ببیننم و به زور منو بکشونن این بر اون بر. من که میدونم خانومم بهشون گفته. ولی من اصلا حوصله هیچکیو ندارم. همون برنامه های دو هفته یا ماهی یه بارم هم قطع کردم باشون. جز همکارام و خانوادم هیچ کس رو نمیبینم. اونا رو هم فقط میبینم. معاشرت خاصی باشون ندارم.
متوجهم. قبلش دوستای زیادی داشتید و زیاد اهل معاشرت بودید نه؟
آدم رفیق بازی نبودم ولی خب یکی دوتا جمع دوستی مجردی و خانوادگی داشتم. روابطم با همکارام هم همیشه دوستانه بوده. برای بقیه آدم محبوبی بودم به هر حال. ولی نیستم دیگه. حتی برای دخترم.
چرا اینطور فکر میکنی؟
خب معلومه آدم ها دوست ندارم با یه آدمی که حتی نمیشه بهش گفت بالا چشمت ابروی حرف بزنن. غیر از این خودم هم انقدر جایی نرفتم و با کسی حرف نزدم که یادم نمیاد خوشگذروندن چجوری هستن. راستش گاهی قانع میشم که قرار همه چی تا آخر عمرم همین جوری بمونه و میترسم حتی اومدم پیش شما هم کمکی بهم نکنه.
البته طبیعیه که بعد از این اتفاق نگاه شما به یه سری از مسائل عوض بشه، اما هیچ چیزی قرار نیست به همین شکل باقی بمونه. تو جلسات آینده احتمالاً نیاز پیدا میکنی چندین و چند بار اتفاقی که براتون رخ داده رو با جزئیات مرور کنی و قدم به قدم اون رو بپذیری. واکنش غیر طبیعی در یک شرایط غیر طبیعی کاملاً طبیعیه. بیایید از همینجا شروع کنیم.
تشخیص اختلال استرس پس از آسیب یا همون PTSD اولین بار در سال 1980 وارد DSM شد. در اون زمان روانپزشکی تشخیص داد که خیلی از کهنه سربازان از لحاظ هیجانی آسیب دیدن و قادر نبودن بعد از خدمت نظامی در ویتنام زندگی غیر نظامی عادیشون رو از سر بگیرن. مشخصه اختلال PTSD افزایش استرس و اضطراب به دنبال مواجهه با رویداد پر استرسه که شامل مواجهه با مرگ، جراحت جدی یا خشونت جنسی میشه که فرد علائم رو بیشتر از یک ماه تجربه میکنه و باعث ناراحتی قابل توجه بالینی یا افت کارکردهای اجتماعی، شغلی یا سایر کارکردهای مهم زندگی میشه. عوامل استرسی که اختلال PTSD رو ایجاد میکنن اونقدر توانکاهن که تقریبا بر هر کسی تأثیر میذارن و گاهی بعضی از حوادث آسیبزا مثل تجربه کودک آزاری باعث بالا رفتن خطر خودکشی میشه. این اختلال ممکنه باعث بشه افرادی که افکار خودکشی دارن برای این کار برنامه ریزی کنن و واقعا خودکشی کنن. اما وقتی که یه حادثه آسیبزا رخ میده همه افراد دچار PTSD نمیشن. در یک مطالعه معلوم شد که 60% مردان و 50% زنان در زندگیشون واقعی آسیبزای قابل ملاحظه‌ای رو تجربه کردن، در حالی که شیوع مادام العمر PTSD فقط 8% گزارش شده. پس مشخصاً عوامل گسترده و متنوعی در ابتلا به PTSD نقش دارن. برای مثال افرادی که در هنگام بلادیدگی تنها نبودن و سایر اعضای گروه هم مثل اونا فاجعه دیدن بهتر قادر به کنار اومدن با آسیب خواهند بود. از بین عوامل تاثیرگذار میتونیم به وجود آسیب در دوران کودکی، صفات مربوط به اختلالات شخصیتی، ناکافی بودن نظام حمایتی از جانب خانواده یا آشنایان، آسیب پذیری ارثی به بیماری های روانی، تغییرات پرسترس اخیر در زندگی و همینطور معنای درون ذهنی عامل فشار اشاره کنیم. احساس گناه رو میشه مثالی برای معنای درون ذهنی عامل فشار دونست که میتونه زمینه ساز یا تشدید کننده PTSD باشه. فرد در قبال این تجربیات به صورت ترس یا درماندگی واکنش نشون میده. مدام رویداد رو تجربه میکنه و به صورت مکرر و ناخواسته حادثه رو مرور میکنه و در این حال تلاش میکنه از یادآوری اون اجتناب کنه. این یادآوری در کودکان ممکنه به صورت بیان جنبه‌هایی از حادثه در بازی‌هاشون تکرار بشه. رویداد مزبور ممکنه در رویاها و افکار بیداری مجدداً تجربه بشه. در تجربه مجدد حادثه فرد به گونه احساس و عمل می‌کنه که انگار حادثه یا آسیب در حال وقوعه و در شدیدترین حالت با از دست دادن آگاهی نسبت به محیط همراهه. در کنار حالت برانگیختگی گاهی مفرط ممکنه یک حالت کرختی در پاسخ‌دهی در افراد دیده بشه. فرد ممکنه در صورت مواجه شدن با نشانه‌هایی که نماد جنبه‌ای از اون حادثه بودن، ناراحتی روانی شدید و یا واکنش‌های فیزیولوژیکی محسوسی رو تجربه کنه. یک سری تغییرات منفی هم ممکنه در شناخت این افراد به وجود بیاد. مثل اینکه فرد نمیتونه یکی از جنبه‌های مهم حادثه رو به خاطر بیاره، درباره علت یا عواقب حادثه یه سری افکار تحریف شده پایدار داره که باعث سرزنش خودش یا دیگران میشه. فرد ممکنه علاقش رو برای انجام فعالیت‌های مهم زندگیش از دست بده و از لحاظ هیجانی هم ممکنه احساس جدایی و بیگانگی نسبت به بقیه آدم‌ها داشته باشه و دچار حالات هیجانی مداوم مثل ترس، وحشت، خشم، احساس گناه و یا شرم بشه. همونطور که در ابتدای جلسه درمانی ما مراجع رفتار تحریک‌آمیز و حملات پرخاشگری نسبتاً واضحی از خودش نشون داد، گاهی تغییر قابل ملاحظه‌ای در انگیختگی و واکنش پذیری این افراد قابل مشاهده است که ممکنه نسبت به افراد یا اشیا با کمترین تحریک یا حتی گاهی بدون محرک پرخاشگری کلامی یا فیزیکی نشون بدن. در بعضی از موارد هم بیمار علاوه بر علائمی که گفتیم ممکنه یه حالت گسست از شخصیت رو تجربه کنه، یعنی به صورت مکرر و پایدار احساس کنه از بدن خودش یا فرآیندهای ذهنیش جدا شده و انگار داره خودش رو خارج از خودش نگاه میکنه و در بعضی موارد هم احساس میکنه محیطش غیر واقعی و رویاگونه است یا اصطلاحاً دچار گسست از واقعیت میشه. در اینجا میگیم که PTSD فرد همراه با علائم تجزیه‌ایه. علائم PTSD معمولاً در عرض 3 ماه اول بعد از سانحه آغاز میشن، گرچه ممکنه چند ماه یا حتی چند سال بعد ملاک‌های تشخیصی تکمیل بشن. دوره این علائم هم متغیره، از بهبود کامل در عرض 3 ماه در بین حدود نیمی از بزرگسالان تا تداوم علائم برای بیش از 12 ماه و گاهی بیش از 50 سال رو شامل میشه. به طور کلی جنسیت مؤنث در ابتلا به PTSD آسیب پذیرترن و همینطور سن پایین‌تر در زمان حادثه احتمال PTSD رو افزایش میده. سرترالین و پاروکستین در خط مقدم درمان PTSD هستند. مداخلات روان درمانگرانه‌ای که در مورد PTSD وجود داره هم عبارتند از رفتار درمانی، شناخت درمانی و هیپنوتیزم. علاوه بر فنون روان درمانی فردی، گروه درمانی و خانواده درمانی هم به علت شریک شدن در آسیب‌هایی که بر دیگران وارد شده و حمایت سایر اعضای گروه مؤثر بودند. کووید 19 به سرعت به مسئله اضطراری در بهداشت جهانی تبدیل شد، زیرا افراد علاوه بر اینکه نگران سلامت جسمی خودشون هستند، دچار نگرانی‌های روانشناختی به دلیل مرگ‌های غیرمنتظره و ترس از مرگ خودشون هستند. به عنوان مثال کادر درمان که از نزدیک با بیماران کرونایی تماس دارند، نه تنها به طور منظم در معرض ویروس قرار می گیرند، بلکه ممکنه شاهد افزایش بیماری ها، مرگ و میر و کمبود منابع و ذخایر هم باشند. علاوه بر این بیماران کرونایی که در بیمارستان بستری شدند، انزوای اجتماعی، ناراحتی جسمی و ترس برای نجات یافتن رو تجربه می کنند. این مواجهه ها خطر ابتلا به PTSD رو افزایش میده. علاوه بر این ممکنه خطر در طی هفته‌های بعدی که این افراد به دلیل نیاز به قرنطینه تک نفره نمیتونن حمایت اجتماعی دریافت کنن بیشتر هم بشه. رویدادهای پزشکی و فرآیندهای مرتبط با مسئله مرگ و زندگی حتی در صورت موفقیت آمیز بودن با نرخ نسبتاً بالایی از پیشرفت PTSD همراهند. اگرچه این موضوعی که غالباً مورد توجه قرار نمیگیره. به خصوص در رابطه با بیماری همگیر کووید 19، درمان طولانی مدت در بخش‌های مراقبت ویژه با برخی از بالاترین میزان PTSD پزشکی همراهه. بنابراین هنگامی که بیمار از نظر پزشکی تثبیت میشه، ارزیابی و ارائه مراقبت از پاسخهای روان پزشکی مانند PTSD که انتظار میره رایج باشه بسیار مهمه. که با پرسونا همراهی کردید. ما رو میتونید در همه اپ‌های پادگیر پیدا کنید. لینک شبکه‌های اجتماعی ما هم در توضیحات این اپیزود اومده و محتواهای مفیدی رو در ارتباط با موضوعات اپیزودهامون اونجا در اختیارتون قرار میدیم. این پادکست با همکاری علی رجب‌زاده، فاطمه بناها، مارال شبانکاره، امیرعلی قربانی و من معین رمضانی تهیه شده. ضبط و ادیت پادکست هم با امیرعلی قربانی بود و طراح کاور اپیزود هم سینا شکراللهی.